فصل اول، داستان بیل. تب جنگ در شهر نیو انگلند بسیار بالا بود. ما افسران جوان از پلاتسبرگ به آنجا اعزام شده بودیم. از اینکه مردم ما را به خانه های خود میهمان می کردند خوشحال بودیم و احساس قهرمانی می کردیم. آنجا عشق بود، تحسین بود و جنگ، لحظه های والا همراه با طنز و خنده در فواصل آن. بالاخره من نیز جزئی از آن زندگی شدم. در گرماگرم این هیجانات بود که مشروب را کشف کردم و هشدارهای شدید و تعصب‌آلود خیشان را در مورد آن به فراموشی سپردم. پس از مدتی با کشتی به طرف مأموریت جدیدی حرکت کردیم و من که شدیداً تنها بودم دوباره به الکل روی آوردم. در انگلستان پیاده شدیم. در آنجا به دیدار کلیسای بزرگ وینچستر رفتیم که در من تأثیر زیادی گذاشت. در دوروبر شروع به گردش کردم. توجهم به نوشته های یک سنگ قبر قدیمی جلب شد. نوشته بود: اینجا مزار سرباز توپخانه‌ای از منطقه همشایر است که به هنگام مرگ مشغول نوشیدن آبجو بود. سرباز خوب هرگز فراموش نمی شود، چه با گلوله کشته شود چه با مشروب. این اختیار شومی بود که موفق به درک آن نشدم. در سن 22 سالگی من که دوران خدمت سربازیم را در جنگ‌های خارجی گذرانده بودم سرانجام به وطن بازگشتم. خود را مثل یک رهبر تصور می‌کردم، مگر نه اینکه هم قطاران هدیه مخصوصی برای قدردانی به من داده بودند. تصور می کردم استعداد رهبریم مرا در رأس مؤسسه بزرگی قرار خواهد داد و من مدیری خواهم شد بسیار با قدرت و مطمئن. به کلاس شبانه مدرسه حقوق رفتم. کاری هم به عنوان مأمور تحقیق در یک دفتر وکالت گرفتم. خود را در راه موفقیت می دیدم. خیال داشتم به تمام دنیا ثابت کنم که آدم مهمی هستم. جریان کار مرا به طرف بازار سهام کشید و کم کم به بورس سهام علاقه‌مند شدم. خیلی ها پولشان را از دست می دادن، اما بعضی ها هم بسیار ثروتمند می شدن، چرا که من نشوم. ضمن مدرسه حقوق به تحصیل اقتصاد و بازرگانی مشغول شدم، اما چون استعداد الکلی بودن را داشتم نزدیک بود در کلاس وکالت مردود شوم. در یکی از امتحانات نهایی آنقدر مأس بودم که تفکر و خواندن و نوشتن برایم امکان نداشت. با آنکه مشروب خوردنم همیشگی نبود، اما همسرم را آزار می‌داد. ما صحبت‌های زیادی در این مورد می‌کردیم و من سعی داشتم احساس واقعه قبل از وقوعی را که در او پدید آمده بود به نحوی آرام کنم. به او می گفتم مردان نابغه و خلاق بهترین پدیده های خود را در حالت مستی خلق کردند و پرعظمت‌ترین پرداخته های افکار فلسفی از آن برمی خیزند. همزمان با پایان کلاس دریافتم که وکالت برایم مناسب نیست. فریبندگی گرداب بازار سهام مرا در چنگال خود اسیر کرده بود. مدیران بازرگانی و اقتصاد قهرمانان رویاهای من بودند. با آمیختن الکل و تخیلاتم شروع به ساختن سلاحی کردم، اما غافل از آن بودم که روزی مانند بومرنگ به طرفم برمیگردد و مرا تکه تکه می‌کند. من و همسرم با قناعت و صرفه‌جویی مبلغ 1,000 دلار پسنداز کردیم و مقداری اوراق قرضه و سهام ارزان که مورد توجه بازار نبود خریدیم. تصور می کردیم روزی قیمت آنها بالا خواهد رفت و این طور هم شد. سعی داشتم دوستان مشغول در بازار سهام را متقاعد کنم که مرا برای بررسی و بازاریابی به کارخانجات خارج شهر اعزام کنند، که موفق نشدم. با این حال من و همسرم تصمیم به رفتن گرفتیم. تئوری من این بود که بیشتر مردم پول خود را در معاملات سهام به دلیل وارد نبودن به بازار از دست می دهند. اما بعدها دلایل فراوان دیگری نیز کشف کردند. ما از کارهای خود استعفا دادیم و با یک موتورسیکلت راهی شدیم. بار ما یک چادر، یک دست لباس اضافی، پتو و سه جلد کتاب قطور راهنمای اقتصادی بود. دوستان ما اعتراضی تحمیل نمی شود. آری، ما بیشترین تأثیر را زمانی می گذاریم که این گونه شرایط موجود باشد. پس از یک چنین برخوردی بسیاری از الکلی ها از بستر به پا خواهند خواست. این کار تنها حرفه هیچ یک از ما نیست و اگر هم باشد فکر نمی کنیم تأثیر بیشتری پیدا کند. ما احساس می کنیم ترک الکل فقط شروع کار است و قسمت اعظم و مهم کار ما به کار گرفتن اصولمان در خانه، محل کار و در رابطه با دیگران است. تعداد کمی از ما خوشبختانی هستند که با داشتن وقت کافی می توانند تقریبا تمامی وقت خود را صرف این کار کنند. اما بیشتر ما اوقات فراغتمان را به نحوی که بعداً ذکر خواهد شد به ثمر می رسانیم. در صورتی که ما کار با الکلی ها را با من یار بود و پول و تحسین فراوان بر سر و رویم فرو می ریخت و به همه چیز رسیده بودم. قضاوت‌ها و ایده‌های من را بسیاری از مردم دنبال می‌کردند و از طریق روزنامه میلیون‌ها نفر از آن بهره‌مند می‌شدند. بازار پر رونق اواخر دهه 1920 در حال جوش و خروش بود. مشروب قسمت بزرگ و فرح‌بخشی از زندگی من شده بود. در کلوب‌های شبانه شمال شهر همه ولخرجی‌های هزار دلاری می‌کردند و حرف‌های میلیونی می‌زدند. صحبت‌های فریادگونه فضا را پر کرده بود. مسخرگان می‌توانستند مسخرگی کنند و بهای آن را نیز بپردازند. من هم دوستان گرد شیرینی فراوانی پیدا کرده بودم. تمام روز و تقریباً هر شب مشروب می‌خوردم و این مسئله جنبه جدی‌تری پیدا کرده بود. بالاخره سرزنش‌های دوستان به دعوا مرافعه ختم شد و من به گرگ تنهایی مبدل شدم. صحنه‌های غم‌انگیز زیادی در آپارتمان مجلل ما اتفاق می‌افتاد. البته من هیچگاه به همسرم خیانت واقعی نکردم و وفاداری من که گاه مستی بیش از حد هم به آن کمک می‌کرد باعث می‌شد که از این گونه گرفتاری‌ها در امان بمانم. در سال 1929 تب بازی گلف مرا گرفت و ما یک باره به حومه شهر نقل مکان کردیم. وقتی در بازی از والتر هیگن شروع به بردن می کردم، همسرم برایم ابراز احساسات می کرد. اما مشروب خیلی زودتر به حساب من رسید تا والتر. صبح‌ها حالتی عصبانی و وحشت زده داشتم. بازی گلف موقعیت مشروب خوری شبانه روزی را برایم فراهم می کرد. از اینکه دوروبر زمین اختصاصی پرسه می‌زد شما پیش آمده باشد که چرا ما در اثر مشروب خوردن تا این حد بیمار می‌شویم. بدون شک اشتیاق دارید که چون و چرای آن را کشف کنید و همچنین بدانید که چگونه برخلاف عقیده متخصصین ما از این درد بی درمان جسم و روح بهبود یافته‌ایم. و حال اگر شما یک الکلی هستید و تمایل به ترک آن دارید، احتمالاً خواهید پرسید چه باید کرد؟ هدف این کتاب پاسخگویی دقیق به یک چنین سوالاتی است و ما به شما خواهیم گفت این مهم را چگونه به انجام رسانیده ایم. اما قبل از پرداختن به اصل موضوع، بد نیست به طور خلاصه نکاتی را بدان گونه که ما می‌بینیم برایتان مطرح کنیم. چند بار شنیده اید که کسی بگوید کنترل مشروب خوری من دست خودمه، اگر نخوام نمیخورم، چرا اون نمیتونه، چرا تو مثل بقیه مشروب نمیخوری، اگر نمیتونی نخور، یارو جنبه مشروب خوری نداره، آقا عرق نخور، به جاش آبجو بخور، آقا اون اراده نداره، اگر میخواست میتونست دست برداره، چه زن خوبی داره، به خاطر اونم که شده باید دست برمی داشت. دکتر بهش گفته اگر دوباره بخوره میمیره، نگاش کن بازم مشغوله. اینها حرفهایی است که در مورد مشروب خاران گفته می شود و در پس آن دنیایی از بیتوجهی و ناآگاهی قرار دارد. ما متوجه هستیم که این گونه اظهار نظرها از آنهایی است که واکنششان در مقابل الکل با ما تفاوت دارد. افرادی که برای تفنن مشروب می‌خورند، اگر لازم باشد می‌توانند به کلی آن را فراموش کنند و خوردن و نخوردن برایشان بی‌تفاوت است. نوع دیگر مشروب خوار قهاری است که ممکن است عادت شدیدش به مشروب به مرور در روح و جسمش اثر گذارده باشد و ادامه آن احتمال مرگ زودرسش را فراهم کند. اما اگر دلایل کافی مانند بیماری شدید، عاشق شدن، سفر کردن و یا هشدار یک پزشک را در دست داشته باشد، خواهد توانست مشروب خواری خود را تعدیل کند یا به طور کلی متوقف کند. اگرچه ممکن است انجام این کار برایش مشکل باشد و یا به مراقبت‌های پزشکی نیاز پیدا کند. حال در مورد الکلی واقعی، او ممکن است به عنوان یک مشروب خور تفننی شروع کند و فرقی نمی کند که به مشروب خور قهاری تبدیل شود یا نه. اما آنچه مسلم است، به هر حال او در مرحله ای جنبه مشروب خوری را از دست خواهد داد و هر بار که شروع به مشروب خوری کند مجدداً کنترل از دستش خارج می شود. این همان شخصی است که شما را حیران کرده است و به ویژه ضعفش در کنترل مشروب بیشتر باعث تعجب شما می شود. او در حال مشروب خواری کارهای بیمعنی، غیر قابل تصور و غم‌انگیزی انجام می دهد و یک دکتر جکیل و مستر هاید واقعی است. او را به ندرت در حال تعادل می توان دید و همیشه تقریباً مست لایعقل است. شخصیت او در حالت مستی شباهت چندانی به حال طبیعی او ندارد. او ممکن است یکی از بهترین آدمهای این دنیا باشد، اما پس از یک بار مشروب خواری تبدیل به موجودی غیر قابل تحمل، خطرناک و ضد اجتماعی می شود. او نبوغ زیادی در مورد انجام کارهایی که نمی بایستی انجام شود دارد و این مسئله مخصوصاً در زمانی که تصمیم گیری حساس و یا ملاقات مهمی در پیش است به چشم می خورد. او اغلب در تمام موارد معقول و متعادل است، اما اگر پای مشروب در میان باشد تبدیل به آدمی خودخواه و ناصادق می شود. او غالباً از استعداد سرشار و قدرتی ویژه برخوردار است. به فنون و رموز مختلف آگاهی دارد و آینده کاری درخشانی در انتظارش می باشد. او از تمام این استعدادهای خدادادی برای تأمین آینده خود و خانوادش به نحو احسن استفاده می نماید و سپس با یک سری مشروب خواری نامعقول تمام رشته ها را پنبه می کند. او وقتی به رخت خواب می رود آنقدر مست است که نیاز دارد یک شبانه روز بخوابد، اما صبح روز بعد به دنبال بطری مشروبی می گردد که شب قبل آن را مخفی کرده بود. او کسی است که اگر استطاعتش اجازه دهد به مقدار زیاد مشروب می خرد و آن را در تمام سطح خانه جاسازی می کند تا کسی نتواند تمام بطری های مشروبش را پیدا کند و احیاناً دور بریزد. وقتی اوضاع از این هم بدتر شد، از قرص‌های مسکن به همراه مشروب استفاده می‌کند تا بتواند به کار و زندگی خود نیز برسد. اما روزی خواهد رسید که دیگر کجدار و مریض کارگر نیست و او تا آنجا که جا دارد می‌خورد. شاید به پزشکی رجوع کند تا برایش مورفین یا مخدر دیگری تجویز نماید که به کمک آن واکنش های کمبود الکل قابل تحمل شود. و سپس مرحله بعدی آفتابی شدن در بیمارستان ها و تیمارستان ها است. شرح فوق به هیچ وجه نمایانگر تصویر کاملی از یک الکلی واقعی نیست و همچنان که شخصیت و رفتار و کردار همه مردم با یکدیگر متفاوت است، تصویر بالا نیز فقط به طور تقریبی الکلی را توصیف می کند. چرا رفتار او این چنین است؟ اگر صدها بار تجربه به او نشان داده است که مفهوم یک گیلاس مشروب بار دیگر به جرف رفتن و زجر و شکنجه برای خود و عزیزان است، چرا او آن گیلاس مشروب را می نوشد؟ چرا نمی تواند از خوردنش خودداری کند؟ چه اتفاقی برای نیروی اراده و قدرت ادراکی که هنوز هم گاه در موارد دیگر از خود نشان می دهد افتاده است؟ شاید هرگز جواب کاملی برای این سوالات پیدا نشود. در این که چرا الکلی واکنشی متفاوت از مردم عادی نسبت به الکل نشان می دهد، عقاید گوناگونی وجود دارد. ما مطمئن نیستیم که چرا پس از گذشتن از مرز به خصوصی دیگر نمی توان کار چندانی برای او انجام داد. ما جوابی برای حل این معما نداریم. ما می دانیم تا زمانی که الکلی از مشروب دوری کند، رفتار و کردارش شبیه دیگران خواهد بود که این ممکن است ماها و یا سالها ادامه پیدا کند. همینطور می دانیم به مجردی که الکل وارد بدن الکلی شود، به هر صورت و مقدار که باشد فعل و انفعالی را به وجود می آورد که بر روی جسم و فکر او هر دو تأثیر می گذارد و خودداری از ادامه مشروب خواری را تقریبا محال می کند. این مطلب را تجربه هر الکلی صریحاً تأیید خواهد کرد. اگر دوست ما می توانست از نوشیدن اولین گیلاس مشروبی که آن فعل و انفعالات غم‌انگیز را در او باعث می شود خودداری کند، دیگر مشکلی به وجود نمی آمد. بنابراین قسمت اعظم مشکل الکلی در فکر اوست، نه جسمش. اگر از یک الکلی بپرسید چرا آن مشروب خاری آخر را شروع کردی، احتمالاً یکی از صدها دلیلی را که همیشه در آستین دارد تحویل خواهد داد. بعضی اوقات این بهانه ها تا حدی هم معقول به نظر می رسند، اما با توجه به عواقبی که مشروب خاری در پی دارد، هیچ یک از این بهانه ها منطقی نیست و درست مانند کسی است که به بهانه تسکین سردرد با چکش بر سر خود بکوبد. اگر بهانه های واهی الکلی را به رخ او بکشید، یا آن را با خنده برگزار می کند و یا عصبی می شود و از صحبت خودداری می نماید. گاه ممکن است حقیقت را بگوید که در آن صورت خواهد گفت او هم بیش از شما در مورد دلیل شروع مشروب خوری آخرش چیزی نمی داند. بعضی از الکلی ها گاه از بهانه های خود راضی هستند، اما هرگز از ته قلب مطمئن نیستند که چرا این عمل را انجام می دهند. پس از مزمن شدن این بیماری سردرگمی الکلی بیشتر می شود. اما در او همچنان وسوسه زیادی وجود دارد که روزی بتواند به طریقی بر این مشکل غلبه کند، در حالی که در بیشتر مواقع یک زن قوی به او میگوید شطوری که در خانهش خوابیده است دیگر هرگز بلند نخواهد شد. چقدر این مطلب حقیقت دارد؟ تعداد کمی متوجه آن میشوند. دوستان و اقوام این گونه مشروب خاران به طور مبهمی احساس میکنند که عزیزشان یک مشروب خار عادی نیست، اما همگی به امید آن نشستند که روزی بیمار سرگشتهشان به پا خیزد و عنان اختیار زندگی خود را دوباره به دست آورد. واقعیت دردناک این است که این شخص یک الکلی واقعی است و آن روز خوش ممکن است هرگز نیاید، زیرا او دیگر از خود اختیاری ندارد. در نقطه به خصوصی از مشروب خاری هر یک از الکلی ها به مرحله ای می رسند که پس از آن حتی قوی ترین خواسته ترک الکل هم دیگر به هیچ وجه کاری از پیش نمی برد و این حالت غم‌انگیز مدت ها قبل از آن که روح الکلی از آن باخبر شود اتفاق می افتد. واقعیت این است که بیشتر الکلی ها بنا به دلایلی که هنوز روشن نیست اختیار و قدرت انتخاب خود را در مورد مشروب خاری از دست می دهند و نیرویی که اراده نامیده می شود عملا از صحنه زندگی آنها خارج می شود. ما بعضی اوقات حتی قادر نیستیم زجر، شکنجه و سرشکستگی یک هفته یا یک ماه قبل را به طور جدی در ذهن خود زنده و مجسم کنیم. ما در مقابل اولین گیلاس مشروب قدرت دفاع نداریم و فکر آن عواقب دردناک که پس از صرف حتی یک آبجو تقریبا به طور قطع در انتظار ماست اصلا به مغز ما راه پیدا نمی کند و اگر احیانا یک چنین افکاری هم در ما باشد افکاری است بسیار بیمایه و ما آن را با یک فکر رنگ رو رفته و قدیمی پس می‌زنیم و به خود می‌گوییم که این بار دیگر می‌توانیم مانند مردم عادی مشروب بخوریم. در اینجا به روشنی می‌بینیم که الکلی حتی قابلیت تشخیص این که روی یک اجاق داغ نباید دست گذاش را از دست داده است. او ممکن است به سادگی به خود بگوید این دفعه دیگه دستمو نمی‌سوزونه، نگاه کن اینجوری، و یا امکان دارد به طور کلی در این مورد فکری نکند. برای بعضی از ما بارها پیش آمده است که به همین صورت دوباره مشروب خاری را شروع کرده ایم و پس از گیلاس چهارم پنجم مشت بر روی پیشخوان کوبیده و پرسیده ایم خدایا چطور شد که دوباره شروع کردم؟ و بعد با این فکر که گیلاس بعدی آخری است و یا حالا دیگر آب از سرم گذشته است افکار قبلی را پس زدیم. وقتی یک چنین طرز تفکری در شخصی که دارای خصوصیات یک الکلی است رخنه کند احتمالاً دیگر برای او از دست انسانها کاری ساخته نیست و اگر او را به زنجیر نکشند احتمالاً مرگ و یا دیوانگی همیشگی در انتظارش خواهد بود. این واقعیت‌های تلخ به وسیله الکلی‌های بیشماری در طول تاریخ به اثبات رسیده است و اگر لطف خداوند شامل حال ما نشده بود هزاران مثال غیرقابل انکار دیگر هم به آنها اضافه می‌شد. بسیارند الکلی‌هایی که تمایل به ترک دارند اما نمی‌توانند. خوشبختانه راه حلی وجود دارد و لازمه توفیق در آن پا بر روی غرور گذاشتن، اعتراف به ضعف‌ها و درون نگری است. و با آنکه تقریباً هیچ یک از ما علاقه‌ای به رعایت این اصول نداشتیم، اما شاهد تأثیر واقعی آن در زندگی دیگران بودیم و به مرور دریافتیم زندگی به آن صورتی که ما گذران می‌کردیم بیهوده و نافرجام بوده است. بنابراین وقتی کسانی که مشکل مشروب خاریشان حل شده بود پیشنهاد کمک کردند پذیرفتیم، زیرا کار دیگری برای ما نمانده بود مگر قدم گذاردن به راه معنوی ساده‌ای که آنها پیش پایمان گذاردند. ما اکنون مقداری از بهشت را یافته ایم و به طرف بعد چهارم زندگی پرتاب شده ایم، بودی که در خواب هم آن را ندیده بودیم. نکته مهم و بدون کم و کاست این است که ما تجربه های روحانی عمیق و مؤثری داشته ایم. این تجربه های روحانی تمام نقطه نظرها و طرز تلقی ما را در مورد زندگی هم نوعان و آفرینش کاملا دگرگون کرده است. امروز هسته اصلی زندگی ما اعتماد کامل به حضور آفریدگار در قلب و زندگی ماست و این خود به تنهایی معجزه است بزرگ. خداوند در زندگی ما کارهایی کرده است که ما خود هرگز قادر به انجامش نبوده ایم. اگر شدت بیماری شما به همان حدی هست که ما از آن رنج می بردیم، به اعتقاد ما راه حل وسطی برایتان وجود ندارد. ما به جایی رسیده بودیم که زندگی برای من طاقت فرسا شده بود و از دست هیچ کس هم کاری ساخته نبود. ما دو راه بیشتر نداشتیم، یا باید آگاهی از آن وضع غیر قابل تحمل را از مغز خود بیرون می‌راندیم و راهی عاقبت دردناک خود می‌شدیم، و یا اینکه کمک روحانی را قبول می‌کردیم. از آنجا که تمایلی باطنی در ما بود، کمک روحانی را پذیرفتیم و آماده شدیم تا در این راه قدم بگذاریم. ما یک تاجر آمریکایی با نفوذ، عاقل و با شخصیتی را می‌شناسیم که سالیان دراز از آسایشگاهی روانه آسایشگاه دیگر بود، و پس از آنکه با حاذق‌ترین روانپزشکان آمریکا مشورت کرد، بالاخره راهی اروپا شد تا خود را به دست روانپزشک سرشناس دکتر یانگ بسپارد. او با آنکه به خاطر تجربیات گذشته خود در این مورد چندان خوشبین نبود، اما با این حال با اطمینان بی سابقه دوران درمان خود را به پایان رساند. حالات جسمی و روحی او بسیار خوب بود و بالاتر از همه باور داشت با اطلاعات ذی قیمتی که از چگونگی مکانیزم مغز خود و سرچشمه های نهانی آن به دست آورده است، دیگر برایش امکان لغزشی وجود ندارد. ولی با این حال طولی نکشید که بار دیگر کارش به مشروب خاری کشید و حیران و سرگردان، دیگر هیچ گونه دلیل قانع کننده‌ای برای این لغزش دوباره خود نیافت. او دوباره به سراغ دکتر یانگ که برایش مرد بسیار قابل احترامی بود رفت و بدون مقدمه از او پرسید که چرا نتوانسته است بهبود پیدا کند. او بیش از هر چیز آرزو داشت که قدرت اراده خود را دوباره به دست آورد. او با آنکه در مورد بقیه مشکلات زندگی منطقی و متعادل به نظر می رسید، اما در مورد الکل به هیچ وجه از خود اختیاری نداشت. با التماس از دکتر خواست حقیقت را راست و پوزکنده برایش بگوید و جوابش را هم گرفت. به عقیده دکتر هیچ گونه امیدی برای او نبود و به دست آوردن مجدد موفقیت اجتماعی گذشتش دیگر هرگز امکان نداشت. دکتر گفت اگر خیال زنده ماندن دارد، یا باید در قفل و زنجیر باشد و یا گردن کلفتی را استخدام کند که به زور او را از مشروب خاری باز دارد. این بود عقیده آن دکتر حاذق و معروف. اما دوست ما هنوز زنده و آزاد است. به گردن کلفت و قفل و بند هم نیازی ندارد. او می تواند بدون اشکال به هر کجای دنیا که می خواهد برود، درست مانند بقیه مردم، با این شرط که حاضر باشد اصول ویژه و ساده ای را رعایت کند. بعضی از خوانندگان الکلی ما ممکن است فکر کنند که آنها نیازی به کمک روحانی ندارند. اجازه دهید بقیه صحبت‌های آن دکتر معروف با دوستمان را برایتان بازگو کنیم. دکتر گفت تو افکار یک الکلی مزمن را داری. من تا به حال حتی یک مورد هم ندیدم که کسی افکار بیمارش به حد تو رسیده باشد و بهبودی یابد. احساس دوست ما مثل آن بود که درهای جهنم را از درون به رویش ببندند و کلونش را هم بیندازند. دوست ما پرسید آیا هیچ استثنایی وجود دارد؟ دکتر جواب داد بلی، استثنا در مورد افرادی چون تو از قدیم بوده است. در اطراف و اکناف گهگاهی دیده شده است که الکلی ها به حالتی دست یافتند که بدان تجربه عمیق روحانی میگویند. به نظر من این پدیده های نادر شگفت‌انگیزند. چنین به نظر می رسید که احساسات این افراد دچار تغییرات و تبدیلات عظیمی می شود.
ایده ها،
طرز تلقی
و احساساتی که زمانی محور اصلی زندگیشان بوده است ناگهان به کناری رانده می شود و مجموعه کاملا جدیدی از مفاهیم و نیات در وجود آنها شروع به جوانه زدن می کند.
در واقع سعی من هم به وجود آوردن مقداری از آن تغییر و تبدیل در احساسات تو بوده است.
روش من در مورد بسیاری از مردم موفقیت آمیز بوده است، اما با الکلی هایی چون تو تا کنون توفیقی نداشتم.
پس از شنیدن این مطالب خیال دوست ما تا حدی آسوده شد. به خاطر آورد که به هر حال او یک عضو خوب کلیسا بوده است. اما امیدش دوام چندانی نیاورد. دکتر گفت با آنکه عقاید مذهبی او بسیار خوب هستند، لکن در این مورد خاصیت تجربه عمیق روحانی را که لازمه دیگرگونی است ندارند. دوست ما در حال قوت خوردن در این بلا تکلیفی بود که آن تجربه خارق العاده روحانی برایش پیش آمد، تجربه‌ای که گفتیم او را از قید الکل رها کرد. ما هم به نوبه خود همچون غریقی مستعصل به دنبال یک چنین راه نجاتی بودیم. آنچه که در ابتدا پوچ و سبک به نظر می آمد معلوم شد دست با محبت و پرقدرت خداوند است. در واقع به ما یک زندگی جدید و یا بهتر بگوییم یک راهنمای زندگی ارزانی شده است. روانشناس برجسته آمریکا ویلیام جیمز در کتاب انواع تجربه های مذهبی به روش گوناگونی که مردم را به کشف خدا نائل کرده است اشاره می کند. ما اصلا تمایل نداریم کسی را متقاعد کنیم که فقط یک راه برای رسیدن به ایمان وجود دارد. اگر آنچه کتاب حال آموخته ایم اصولا دارای مفهومی باشد، معنایش این است که همه ما از هر نژاد، اعتقاد و رنگی که باشیم فرزندان یک خالق زنده ایم و در صورت تمایل و صداقت کافی می توانیم طبق شرایط ساده و قابل اجرایی با او رابطه برقرار کنیم. برای کسانی که وابستگی های مذهبی دارند هیچ نکته نگران کننده وجود ندارد و آنها چیزی خلاف عقاید و رسوم خیش نخواهند یافت. در مورد این گونه مسائل هیچ گونه تضادی در میان ما نیست. ما فکر می‌کنیم تعلق شخصی ما به گروه‌های مذهبی ربطی به کار ما ندارد. این مطلب می‌بایستی به طور کامل مسئله‌ای خصوصی تلقی شود و هر کس با توجه به اعتقادات قبلی خود و حق انتخابی که در حال حاضر دارد برای خود تصمیم بگیرد. با آنکه همه ما به گروه‌های مذهبی نمی‌پیوندیم، لیکن در اکثر ما این تمایل وجود دارد. در فصل بعد به درک کلی خود از بیماری الکلیسم خواهیم پرداخت و فصل بعدی آن خطاب به افرادی است که ایجاد رابطه با خدا را ممکن نمی دانند. و فصل بعدی آن خطاب به افرادی است که ایجاد رابطه با خدا را ممکن نمی دانند. در اینجا باید خاطر نشان کنیم که بسیاری از کسانی که اکنون در میان ما هستند از همین دسته بودند. ممکن است تعجب آور باشد، ولی ما این عقاید را مانع چندان سختی در راه رسیدن به یک تجربه روحانی نمی دانیم. در فصلهای بعدی دستورالعمل دقیق و مشخصی عرضه خواهد شد که چگونگی بهبودی ما را به نمایش می گذارد.